أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، عجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما مولانا الحجة بغية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله امام زمان نگاهی ویژه دارن به هر کسی که برای سلامتی و تعجیل در فرجشون صلوات بفرسته. همه تون با هم یه بار صلوات بفرستیم بیدیم جوری میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد،
عجل فرجه ها. خب اگر دیده باشید اینایی که مثلا یه ذره رفتن رزمی کار کردن و اینها، خواهش میکنم، و کاراته ای بالاخره چیزی، کشتی چیزی از این ورزش ها کار کردن، هی دوست دارن با یه کسی، هی دوست دارن با یه کسی رقابت بکنن، دوست دارن یه کسی باشه که با هم مسابقه بزنن، با هم درگیر بشن، پنجه تو پنجه بشن و گلاویز بشن. قدرت های همین جوری هن. یعنی بعد یکی مثل آمریکا بعدش نمیاد همیشه یکی مثل مثلا روسیه باشه این بگه من گنده غربی ها، اونم بگه مثلا من گنده شرقی ها، و این رقابتی بینشون باشه، این زورآزمایی بینشون باشه. این قدرت ها با همدیگه خیلی مشکلی ندارن که رقابت بکنن، مسابقه بذارن. این اصلا خودش جذابیتی داره، مسابقه گذاشتن و زور آزمایی کردن و اینها. ایشکی ازش فراری نیست، کسی که قدرت داشته باشه، حالا ضعیفا فراری هست. اما اگر که در مقابل این قدرت مادی یک قدرتی پیدا بشه که از نظر مادی هم خیلی قدرت زیادی نداشته باشه، اما قدرت معنوی داشته باشه، اونها نمیتونن باش در بیفتن، اصلا حضورش رو نمیتونن تحمل بکنن. با قدرت معنوی نمیتونن کنار بیان. قدرت مادی بالاخره اون موشک میسازه، ما موشک میسازیم، اون مثلا میره فضا، ما هم میریم فضا، اون زیر دریایی درست میکنه، ما هم زیر دریایی درست میکنیم، اون میره فلان مثلا منطقه پایگاه میزنه، ما هم میریم یه وجب اون ورتش پایگاه میزنیم. اما اگر قدرت معنوی پیدا شد احساس خطر میکنن، بلکه انقدر احساس خطر میکنن که با اون رقیب دیرینه خودشون حاضرن متحد بشن، همدست بشن برای از بین بردن اون قدرت معنوی. دیگه نمیتونن با قدرت معنوی در بیفتن. چرا؟ چون ابزارهای اونها با ابزارهای اون قدرت معنوی فرق میکنه. اینا مثلا میگن که ما موشک داریم، اونا میگن ما خدا داریم. اینا مثلا میخوان تهدید بکنن، میگن ما میکشیمتون، اون قدرت معنوی میگه اتفاقا ما شهید میشیم میریم پیش خدا، خدامونه، کی میه ما رو بکشی، کی جنگ میشه ما بریم جبهه، چرا نمیذارید ما بریم جلو، دعوا میکنن، چرا نمیذارید من برم خط مقدم. اونا از مردن فرارین، اینا به استقبال شهادت میرن. بنابراین دیگه قدرت مادی نمیتونه با قدرت معنوی در بیفته. میدان مبارزه عوض میشه، از تقابل موشک ها تبدیل میشه به تقابل اراده ها. بعد اراده کسی که اعتقاد به شهادت نداره، اعتقاد به خدا نداره، اعتقاد به آخرت نداره، اراده ضعیفیه. چرا؟ چون که همه تلاشش برای دنیاست، اون یکی همه تلاشش برای آخرته، اصلا نمیتونن با هم مقابله بکنن. در مقابل قدرت معنوی اسلحه از کار میفته، کارایی خودش رو از دست میده. چرا؟ چون که فایده اصلی سلاح چیه؟ 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 فایده اصلی سلاح چیه آقا سید؟ ترسوندنه. خب همونه، ترسوندنه، فارسیش میشه ترسوندن، تهدید میشه عربیش. خب ترس شما هم اگه آقا سید اینقدر حرف نمیزدی مثل این میتونستی خوب جواب بدی. فایده اصلی سلاح ترسوندنه. ببین الان یه نفر اینجا واسطه، یه سربازی مثلا یه اسلحه هم دستشه، شما نمیدید پره، خالیه، سوزن داره یا نداره، میگن آقا این اسلحه های مثلا رژر سوزنش رو بر میدارن. اون سوزن اون چیزیه که میخوره پشت اون پوکه و اون چاشنی رو منفجر میکنه که اون باروت تو گلوله منفجر بشه که اون مرمی شلیک بشه. خب داره یا نداره گلوله مثلا فشنگ داره یا نداره؟ اگه داره مشقیه یا جنگیه؟ مثلا میگن سربازای نگهبانای مثلا پاسگاه اینا سه تا تیر اولشون مشقیه. حالا شما برو اصلشو بگیر، سه تا تیر هم فرصت داری از دستش بگیری که جرأت میکنه. یه نفر میاد جلو یه اسلحه داره، همه در میرن، اصلا نمیدونن حالا این پره خالیه. فایده اصلی اسلحه ترسوندنه. بنابراین اگر یه کسی از اسلحه نترسید، اسلحه کارایی خودش از دست داده. اگه اینجا 5 نفر آدم باشن ها، یه نفر بیاد با یه اسلحه تو و همه بترسن ازش، همشونو میکشه. حالا فوقش کسی بتونه فرار کنه، اما اگه اینا نترسن بهش حمله کنن، 2 تا رو میکشه فوقش، 3 تا رو میکشه فوقش، اسلحه رو از دستش میگیرن. 50 تا رو یکی، زور 50 تا خیلی بیشتر از یکیه که یه لحظه هم که نمیشه. جریقه انفجاری نیست که زامنشو بکشی هر 50 تا با هم دیگه کشته بشن، که اسلحه است باید دونه دونه بکشه، اونم تازه تیر بزنه، حالا مثلا تو قلب بزنه، تو مغز بزنه، کجا بزنه. اینا واقعا آدم اون لحظه فکر اینا رو نمیکنه، فرار میکنه. چرا؟ چون میترسه. بنابراین اگر کسی از اسلحه نترسید، اسلحه دست اون طرف مقابل از کار افتاده، یعنی فایده ای نداره براش. یه فیلمی آمریکایی هست، سیوینگ رایان، نجات سرباز رایان. یه آقای تکتیر اندازیه، کار نداریم. اون تو اون فیلم یه صحنه ای داره، یکی اومده یه افسر نظامی آمریکایی رو بکشه، کلت هم دستشه. این افسر آمریکایی همین دیدید این فیلم های خارجی نشون میده توی مغازه های اینا دوبلکسه به قول معمارا، پله میخوره میره بالا، اینجا یه لوژ خانوادگی این شکلی که توی ساندویج ها اینا هست، چی؟ لابی مال هتل. اینا اون مرده اون بالاه. خب این افسر نظامی آمریکایی اون بالاه. بعد حالا فیلم ها، حالا اینجوری نیست حالا فیلم، ولی قشنگ ساخته. این با یک اقتداری میاد پایین، همچون با شکوه و اقتدار و ابهت پا میذاره رو این پله ها، تق تق میاد پایین، که این مرده که کل دستی میخواد با تیر بزنه، از ترس نمیتونه شلیک کنه، اصلا دستش رو غیر لرزیدن اصلاً از دستش میفته. واقعا اگر کسی از اسلحه نترسید، کسی که اسلحه داره اسلحهش به کارش نمیاد. چی میشه کسی از اسلحه نترسه؟ از مرگ نترسه. اگر نه اسلحه که بالاخره شلیک میکنه، یکی رو میکشه، 2 تا رو میکشه، 3 تا رو میکشه، خب من از مرگ نمیترسم که بکشه منو، میرم به سمتش. قدرت معنوی باعث میشه که این کسی که قدرت معنوی پیدا کرده، دیگه قدرت های مادی نتونن بترسوننش، نتونن تهدیدش کنن، نتونن باش در بیافتن. او به یه جاهایی وصل میشه که اینا هیچ وقت وصل نیستن. اون وقت 313 نفر میرن در مقابل 1000 خورده آدم میستن، در حالی که اون 1000 خورده آدم مشرکی که از مکه اومدن همه اسب سوارن و همه زره دارن و کلاخود دارن و شمشیر دارن و فلان و اینها، و این 300 خورده آدم یه عدهشون چوب دستشونه، یه عدهشون پیادن، یه عدهشون سوار شترن، این اصلا آرایش نظامی هم ندارن، ولی چون اینا نمیترسن میرن جلو، قضیه فرق میکنه. و اینا یه اعتقادایی دارن، اون اعتقادا باعث شده نترسن، مثلا خدا ما رو یاری میکنه، نمیدونم فلان، این حرفا، اینجور چیزا. از مرگ نمیترسن، اعتقاد به شهادت دارن و از اینجور حرفا. ظهور یک قدرت معنوی کلن قدرت‌های مادی رو به وحشت میندازه. بعد اینا تلاش میکنن که اون قدرت معنوی رو تبدیل بکنن به یک قدرت مادی. ببین به پیغمبر خدا گفتم که بیا کاری به بت‌ها و اینها نداشته باش، ما کلیدداری خانه کعبه و اینها رو میدیم به تو، استانداری مکه رو حالا بگو به قول امروزی میدیم به تو، تو هم بشه یه قدرت مادی مثل ما، امکانات مادی داشته باش، بتونیم با هم در بیفتیم. تو این حرفایی که میزنی از خدای آسمان ها حرف میزنی و اینها اعتقاداتی که میدی به مردم، باعث میشه اینا یه قدرتای پیدا بکنن، ما دیگه نمیتونیم اینا در بیفتیم. سنگ میذاریم روی سینه طرف توی ریگ داغ عربستان، پا هم میذاریم روی سنگ، فشار میدیم، میگیم بگو اسم بت‌ها رو بگو، اون هی میگه اسم خدا رو میگه، بلال حبشی. طرف و پدر مادرش رو میکشیم، خودش جدیتر میشه، محکمتر میشه در مبارزه با ما، مثل عمار که پدر مادرش به شهادت رسیدن در شکنجه های مکه. تحریمشون میکنیم اصلا نمیترسن، میان تو شب عبی طالب باز سر حرفشون هستن. این قدرت معنوی باعث میشه ما توان رقابت با اینها رو از دست بدیم. قدرت های مادی از ظهور یک قدرت معنوی میترسن. الان که روسیه که یک کشور معمولیه، شما اگر که تاریخ رو مطالعه بکنید، شوروی یک امپراتوری بزرگی بوده برای خودش، شوروی سابق، یعنی نصف دنیا، یعنی از مساحت بیش از نصف قسمت های خاکی کره زمین جزء امپراتوری شوروی بوده. بعد دائم با آمریکا درگیر بودن، از بعد از جنگ جهانی دوم بهش میگن جنگ سرد، اینا دائما با هم دیگه کلکلای مختلف داشتن و شاخ بودن به قول تهرونی ها. این دوتا توی جنگ ایران و عراق، جنگ تحمیلی، دوتایشون پشت صدامن، با همه اختلافی که دارن دوتایشون در مبارزه با جمهوری اسلامی متحد. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور قدرت معنوی هم برای این بده هم برای اون بده. دوتایشون از امپراتوری بودن خارج میکنه و دیدیم که یکی از این قطبا حذف شد، شوروی حذف شد. سه قطبی، اول جهان دو قطبی بود، مثلا در قبل از ظهور انقلاب اسلامی آمریکا بود و شوروی، بلوک شرق و بلوک غرب، بعد سه قطبی شد، ایران اومد وسط، در انقدر قوی شد که اون دوتا متحد شدن برای زمین زدن این یکی، موفق نشدن. باید که امکاناتشو خیلی بیشتر بود، اما اونا قدرت معنوی داشتن، اونا نداشتن. تا جایی که اون یکی قدرت زه حذف شد، بعد شد آمریکا و ایران، استکبار و اسلام، یه اصلا یه دو قطبی جدیدی در عالم تعریف شد و این روز به روز قوی تر شد. تا جایی که یه زمانی شاه این کشور رو آمریکایی‌ها عوض میکردن، تعیین میکردن، تعیین تکلیف میکردن، الان مثلا رئیس جمهور یمن هم میخوان دست بهش بزنن، ما نخواسته باشیم نمیتونن. این تو منطقه هم نقشه اونا پیش نمیره. 7,000 میلیارد دلار به گفتی خود ترامپ، 7 تریلیون دلار توی منطقه ما خرج میکنن، ولی به هدفاشون نمیرسن، ما به هدفمون میرسیم. داعش رو از بین میبریم، بشار اسد سر جاش میمونه، حمله عربستان به یمن بی نتیجه میمونه و و و خیلی چیزای دیگه. چرا؟ چون اینور یه قدرت معنوی وجود داره، امکانات مهمه، نفرات مهمه، قدرت نظامی مهمه. قرآن هم بهش تأکید کرده و عدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، هم قدرت نظامی تون رو بالا ببرید، هم ابزارهای نظامی تون رو قوی بکنید. ترهبون به ید والله، تا اونا رو بترسونید. بله، اما قدرت معنوی، قدرت ایمان، قدرت اراده خیلی بالاتر از قدرت نظامیه. تو جایی که یه قدرت معنوی وجود داشته باشه که از نظر قدرت مادی هم از اون طرف مقابلش ضعیف‌تر باشه، اگر ایمان و اراده محکمی داشته باشه، میبینیم که اون دشمن ضعیف میشه. خب حالا اینا چه ربطی بحث ولایت داره که ما داریم بحث ولایت میکنیم چند هفته؟ اون چیه که به جامعه قدرت معنوی میده؟ ولایت. اون چیه که به جامعه قدرت معنوی میده؟ ممکنه یه جامعه‌ای باشه همشون مسلمان باشن، خب مثل کشور اسلامی منطقه ما، اما این قدرت معنوی رو نداشته باشن. چه چیزی این قدرت ها رو جمع میکنه؟ به قول فیزیکی ها رله میکنه این انرژی ها رو، این قدرت ایمان تک تک افراد رو جمع میکنه، برایند میگیره ازش، تبدیل میکنه به یک مشت محکم واحد. اون ولایت، ولایت هست که به جامعه قدرت معنوی میده. ولایت جامعه رو وصل میکنه. ممکنه جامعه توش تک تک آدم های مسلمون باشن، اما این جامعه یک جامعه واحد قوی محکم مقتدر نباشه. چه چیزی این جامعه رو بهش قدرت معنوی میده؟ ولایت. ولایت میاد نیروهای جامعه رو با هم جمع میکنه تا اینها قدرت پیدا کنن. ببین ما توی دعای ندبه میخونیم این سبب المتصل بین الارض و السما. امام زمان سبب وصل شدن زمین به آسمانه، یعنی زمینی ها، یعنی ما آدم ها رو آسمانی میکنه. ولایت قدرت معنوی بهمون میده. اتصال به ولایت به جامعه قدرت معنوی میده وقتی که نمیترسن. ولایت این رویه رو به مردم میده. ولایت از وعده های خدا با مردم حرف میزنه. ولایت ایمان به غیب انسان ها رو تقویت میکنه. ببین ممکنه من یه ایمانی دارم ولی یه خدایی هست، ولی یادم رفته این خدا به من وعده داده من تو رو یاری میکنم، این خدا به من وعده داده که تو اگر در مقابل دشمن ایستادگی بکنی من تو رو پیروز میکنم، من به تو کمک میکنم، من دشمنو میترسونم، من دشمنو فراری میدم. و ما رمیت اذ رمیت، تو تیر نمیندازی، ولکن الله رما، خدا داره تیر میندازه، خدا به هدف میرسونه اون تیر رو، خدا سامانه سوم خورد، موشک سامانه سوم خورداد تو رو میزنه به پیشرفته ترین پهباد دنیا، تو شلیک کن، بقیهش با خدا. خدا شنها رو میفرسته که هواپیماهای دشمن رو در صحرای تبز زمین گیر بکنن. علم تر کیف فعل ربک اصحاب الفیل، پروردگار تو این کار رو میکنه، تو ممکنه خواب باشی اصلا، صبح پاشی بفهمی هواپیماهای آمریکا تو صحرای تبز زمین گیر شدن. کی اینا رو با جامعه یاداوری میکنه؟ کی این اعتقادات رو زنده میکنه؟ کی این باورها رو برمیگردونه؟ کی این وعده ها رو دوباره برای مردم عینی و عملی زنده میکنه؟ ولایت. این نقش ولایت تو جامعه که میگیم ولایت به جامعه قدرت معنوی میده، یعنی این، یعنی بنی اسرائیل پشت سر حضرت موسی راه افتادن، از رود نیل دارن رد میشن، معجزه هم جلوی چششون اتفاق افتاده، یعنی حضرت موسی با عصا زده به دریا یا رودخانه، حالا چون خیلی بزرگه میگن دریا، این باز شده جلوی چششون آب مثل پاره خط شده، تا اینجاش روانه، اینجاش مثل دیوار صاف واسده، این ورم همینجور، کف دریا هم خوش شده، یبسا یعنی خشک، راه افتادن برن. حالا اینا هم آخر کارن دیگه، دارن رد میشن از رود، ولی خب بالاخره زن و بچه و اینها سرعتشون کمه. از اون طرف فرعون پیچید توی رودخونه. اینایی که باورها و ایمانشون ضعیف بود، قدرت معنویشون کم بود، باورشون به وعده الهی ضعیف بود، گفتن انا لمدرکون، گرفتنمون. دقیقا معنای انا لمدرکون یعنی گرفتنمون، گرفتنمون یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که CFT و پالرمو و FITF و اینها رو امضا نکنیم دیگه از گرسنگی میمیریم. دیگه هیچ تراکنش مالی نمیتونیم انجام بدیم، دیگه هیچ نفتی نمیتونیم بفروشیم، دیگه هیچ صادرات وارداتی نمیتونیم داشته باشیم. اگه برجام رو امضا نکنیم مشکل آب خوردنمون حل نمیشه. اگر چرخ سانتریفیوژا بچرخه دیگه چرخ زندگی مردم نمیچرخه. نه اینا هم دقیقاً حرفای ترجمه امروزی انالا مدرکونه. اینایی که این حرفا رو میزنن میخوان ما رو تسلیم بکنن در مقابل آمریکا، این همونان، اونا هم توجیهشون همینه، میگن بیچاره میشیم، زورمون نمیرسه، اگر گرسنگی میمیریم، نمیدونم اینجور میشیم اونجور میشیم. انالا مدرکون، گفتن گرفتنمون. ولایت چیکار میکنه؟ ولایت به جامعه میگه ان معی ربی، بابا پروردگار با منه. مگه نهیدی چطور دریا رو باز کرد براتون؟ این همه معجزه با چشم خودتون دیدید. ان معی ربی سیهدین، راه نشون میده. تو چیکار داری؟ تو بیا تو این مسیر راه تو ادامه بده. فکر میکنی یه جایی بنبست شده، او بنبست رو برای تو باز میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، راهو باز میکنه. چی ترسیدی؟ تو یادت رفت وعده های خدا؟ یادت رفت وعده های خدا؟ وعده های خدا هم وعده رو هوا نیست که هزار بار اتفاق افتاده. ولایت این قدرت رو به جامعه میده که جامعه به قدرت معنوی پیدا بکنه در مقابل دشمنانش. شکست ناپذیر میشه جامعه وقتی قدرت معنوی پیدا میکنه، دیگه نمیتونه بترسوننش، اصلا حمله نظامی دیگه فایده ای نداره. ببین چرا حمله نظامی نمیکنن به ما؟ چه فایده ای داره؟ ما هنوز جنگ به کشورمون نرسیده، دعوا میکنن که ما رو ببرید سوریه، دعوا میکنه طرف که بذارید من برم، بعد میبریش اونجا دعوا میکنه که من خواهم برم خط مقدم. بابا حالا بشین، حالا هستن این همه آدم، نه من با برم جلو. تازه این دیگه فقط مال ما نیست که اونجا میری میبینی سوری هست، عراقی هست، لبنانی هست، پاکستانی هست، افغانی هست، هیچ کدومش هم به زور نیومدن، همشون با عشق اومدن به جنگن، همشون دوست دارن تو خط مقدم باشن. دیگه چه فایده داره حمله نظامی به ما؟ یمن رو نگاه بکن، این همه بمب تو این یمن ریختن، این همه بیمارستان زدن، مدرسه زدن، تحریمشون کردن، وبا شایع شده، گرسنگی زیاد شده، بچه ها سوء تغذیه گرفتن. تا اون سرباز عربستانی جگری که سرباز یمنی داره رو نداشته باشه جلو نمیاد، مجبور از اون دور هی موشک بزنه، هی بمب بریزه. خب بمب که ریخت، اینا هم مثل غزه تونل میکنن میرن زیر زمین. تو یه وجب جای غزه 2 میلیون آدم، بیشترین تراکم جمعیتی جهان تو غزه است. تو یه وجب جا کجا؟ همه توی تونل های زیر زمینی اونجا نشسته قلیون میکشن. حالا صهیونیست‌ها هم هی موشک بزنن، هی هواپیما بیان بمب بریزن. جا که اینا موشک زدن خسته شدن، اینا هم 5-6 تا از اون موشکایی که ما بهشون یاد دادیم بسازن و فتیلاشو آتیش بکنن، میره از گنبد آهنین از سپر موشکی اونا هم رد میشه میخوره. حالا اونا چیکار میکنن؟ یه موشکی اونجا 100 کیلومتری میتره که زن و مرد و بزرگ و کوچک و مسئول و رئیس و همشون یه سوراخ موشی قایم میکنن میچپن اون تو. چجوری میتونن حریف اینا بشن؟ هیچ وقت نمیتونن حریفشون بشن. چرا؟ چی باعث شده؟ قدرت معنوی. قدرت معنوی رو کی داده؟ ولایت داده. ببین اینا برادران حماس، برادران حزب الله، اینا مسلمون بودن اما این قدرت رو نداشتن. این قدرت رو کی بهشون داد؟ حضرت امام بهشون داد، آقا معظم رهبری داد. ولایت این قدرت رو میده. ایمان به تنهایی، ایمان به تنهایی قدرت معنوی نمیاره. وقتی میاد که ولی بالا سر آدم باشه، اون ایمان رو از یک چیز ذهنی تبدیل بکنه به یک برنامه عملی تو زندگی. بگه تو مؤمنی؟ مؤمن یعنی چی؟ مؤمن یعنی اعتقاد داری به اینکه خدا پشت توه، دیگه بچه بترسی. بنابراین شما اگر بخواید خوب این مسئله برای شما جا بیفته، لازمه که این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سخنرانی های مقام معظم رهبری ما رمضان سال 53 مسجد امام حسن مشهد رو بشینید بخونید. شما ایمانتون دیگه ایمان بزرگترای ما نباشه، با احترامی که برای همه بزرگترها قائلیم، ولی چه جنوی سید که از من کوچکتره که بزرگترها که من این پدر مادرها اینا، ایمانی که بله یه خدایی هم هست، نه، ایمانی که اعتقاد به اون خدا باید برنامه عملی برای زندگی تو داشته باشه، باید تکلیف تو رو توی همه مسائل زندگی معلوم بکنه. چجوری آدم به توحید معتقده بعد از آمریکا میترسه؟ من رفته دارم یه جایی نماز بخونم، بین دو نماز هم یه صحبتی کردم، همین ایام نوه دی بود، مثل الان که نزدیک نوه دی هستیم، یه چیزکی گفتم. بعد این از اون مسجدها بوده، ولی حالا ما خود نمیترسیم، خود هر جا میریم حرف اونو میزنیم، ولی خیلی هم مثلا با چیز گفتم ها، با مقدمه و اینا و غیر مستقیم و اینا، ولی بالاخره یکی دردش اومد، الان کجاش درد اومد نمیدونم، سوخ خلاصه جاش اومد و گفت که حاج آقا این حرف سیاسی و اینا چیه میزنی تو مسجد؟ گفتم که خب این سیاست هم که جز دین من، نمیتونم یه بخششو بگم بخششو نگم، ما خب حرف غیر دین نذاریم، هرچی گفتی حرف دین بود. گفت که ها درسته، ولی اینا مال نماز جمعه است، نماز جمعه سیاسی عبادیه، اینجا نماز یومیه تو مسجد دیگه فقط عبادیه، اینجا دیگه نباید سیاسیش بکنی اینا. بعد بهش گفتم که برادر الله اکبر یعنی چی؟ گفت یعنی خدا بزرگتر است. گفتم پس آمریکا هیچ غلطی غیر از اینه؟ اگر که الله اکبر رو آدم بفهمه پس دیگه یعنی چی آمریکا؟ گفته من نمچیشی نفت شما رو تحریم بکن، تحریم کن. مگه ما اینجا نشستیم اینجوری هستیم که تو نفتمون رو تحریم کنی، 100 تا کانال پیدا میکنیم برای فروش نفتمون؟ اینجوری هستیم که ما رو تهدید میکنیم، ما دیگه از گرسنگی بمیریم؟ این الله اکبر باید برای تو برنامه عملی داشته باشه. کی اینو دین رو اینجوری گفتیم؟ یادتونه گفتیم صحیح‌ترین کامل‌ترین بروزترین تفسیر از دین رو ولایت میده؟ کی الله اکبر اینجوری برای ما معنا میکنه؟ ولی خدا یادمون میندازه که ما انما یا ربی، خدای من با من، پروردگار من با من، سیهدین راه نشون میده، ما باید ایستادگی بکنیم. تنها راه ما مقاومت علکی نه، رو وعده‌ای که خدا داره میده. ولایت دستگاه محاسباتی تو رو تنظیم موتور میکنه، دستگاه محاسباتی آقای روحانی آقای ظریف خرابه، دنیایی نگاه میکنن، برای خدا ارزشی قائل نیستن. امضای کری تضمین است، وعده خدا تضمین نیست، تمام. معنای برجام اینه، امضای کری تضمین است، وعده خدا تضمین نیست. وزیر خارجه قبلی آمریکا خب حالا کری بگم کری میگم، امضای کری تضمینه، خوب شد؟ خیال راحت شد؟ بعد کریم بنزما، کریم بنزما یا کریم بنزما؟ خب امضای من کری راحت دارم، ببخشید. خب بعد کری جناس هم داره، میگه الو کری، مگه کری؟ ها خیلی خوب باش، معلم املا خوبت نشدی آقا جان. امضای معنای برجام اینه، امضای کری تضمین است، وعده خدا تضمین نیست. خدا گفته تو ایستادگی بکن، من تو رو یاری میکنم. حالا دیدید کدوم تضمین بود؟ وعده خدا تو سوریه دیدیم که وعده خدا تضمین بود، 7,000 میلیارد دلار نقشه رفت رو هوا، نتیجه تضمین بودن امضای آقای کری هم دیدیم. خیلی سخت هم بگم ولی میگم. خب این حالا اگه درستش واقعا کریه، من دیگه کری میگم. خیلی خب باش، این معنای این شد. دقت بکنید ببینیم کجای بحث چی داریم میگیم. این رو ولایت اینها رو به ما یادآوری میکنه. ولایت اینها رو به ما یادآوری میکنه. اینا این کار کرده ولایت. شما کربلا رو نگاه بکنید پر از آدمایی که قدرت معنوی دارن. حتی ممکنه طرف 11 سالش باشه. 11 سالش باشه. یعنی از همه ما که اینجا نشستیم کوچکتر باشه. قاسم ابن الحسن باز 13 سالش بود. باز اسب سوار بود. هرچند زره اندازه تنش نبود. کلاه خود اندازه سرش نبود. پاش به رکاب اسب نمی رسید. ولی بالاخره شمشیر زدن بلد بود. اما عبدالله ابن حسن 11 سالشه. یه شمشیر هم نداره. بعد شما مقتل رو نگاه کنی میگه زینب کبرا تلاش کرد برای اینکه او رو نگه داره، اما او امتناعا شدیدا هر جوری بود دستش از دست زینب کبرا آزاد کرد. تلاش کرد به شدت که آزاد بکنه دستش. بعد همینجوری صدا میزد والله لا افارق عمی، خدا از عموی حسین جدا نمیشه. بعد وقتی که اون یه نفر خواست با شمشیر بزنه رو بدن امام حسین علیه السلام، روزه نمیخونم حماسه است، فکر کنیم بهش، خودمونو بذاریم جاش، وسط گودی قتلگاه تو اون لحظه ای که همه دارن میزنن، نیزه‌دار و شمشیردار و کماندار و یکی داره سنگ میزنه، یکی داره با عصا میزنه، همه دارن میزنن، یه بچه 11 ساله وقتی دید یه نفر داره با شمشیر بزنه به امام حسین، دست خالیش رو گرفت جلوی شمشیر. این قدرت از کجا میاد؟ ارتباط با ولایت این قدرت رو به آدم میده که تو دست خالی جلوی شمشیر بیستی. و این ترسوهایی که تا دشمن یه پخ میکنه میدونن یه جوری با التماس کنن به دشمن یه قراردادی امضا بکنن یه کاری بکنن، اینا از ضعف ارتباطشون با ولایت. و اگه میخواین جامعه ما جامعه قوی محکم نفوذ ناپذیری بشه، باید ارتباطش با ولایت قوی بشه. جامعه اگه جامعه ولایت مداری شد دیگه کسی حریفش نمیشه. اینه معنای ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت یعنی نفوذ ناپذیری، شکست ناپذیری. عزت جامعه اسلامی یعنی این عزت لله و لرسوله، بعد میرسه به مؤمنین، یعنی از طریق ولایت. مثل انما ولیکم الله و رسوله که آیه شو خوندیم ما، مثل عطی الله و عطی الرسول که آیه شو خوندیم ما، این از ارتباط با ولی به جامعه میرسه. جامعه میشه جامعه که قدرت معنوی داره. این یکی از کارکرده اصلی ولایت. بعد شما ببینید مقایسه بکنید قدرت الان ما رو با قدرت ما در دورهایی که ادعاشون میشده. بعضیا میگن ما در این 200 سال اخیر جنگی نداشتیم که بخشی از خاک ما جدا نشه به جز جنگ 8 ساله. بعضی از بخشای خاک ما بدون جنگ جدا شد، مثل هرات، مثل افغانستان. افغانستان اگه شما 100 سال پیش زندگی میکردی یه افغانی میدیدی مثل اینه که یه نفر مثلا خوزستانی دیدی، یه استانی با اصلا علکی جدا شد روی حماقت ناصرالدین شاه احمق. بحرین روی بیشوری محمد رضا شاه هدیه داده شد به انگلیسی ها. اگر بحرین مال ما بود میدید الان عمق استراتژی که ما کجا بود تو خلیج فارس، تا اون ور خلیج فارس مرز آبی ما بود. یعنی هر جای خلیج فارس کشتی بخواست رد بشه باید از ما اجازه میگرفت تو 1000 دنگ و فنگ، مثل تنگه هرمز که الان ما دست برتر رو داریم چون مرز آبیمون تنگه اون باری که مرز آبیمون زیاد میشه. حالا بماند این که تجارت مروارید داره و نمیدونم چی و اینها. این نتیجه این قدرت یک کشوریه بدون ولایت. حالا ببینید، حالا پیشرفت این پهباد دنیا رو میزنیم، بعد آرکیو 70 یادتونه گرفتن، بگم تموم کنم، شما برید اخبار اون روز رو مرور بکنید. اول اومدن گفتن که برو کی میتونه آرکیو 70 بگیره، ایران یه چیزی گفته، بعد فیلمشو نشون دادن، اوباما اومد گفت ما درخواست کردیم از ایرانی ها که این اپیمه مورده تر پس بدن، خدا خیلیتونه همین که حالا بلاخره سالم و اینها دست در کنه اینو برسونید با آغوش گرم خانواده شو اینها، به التماس افتادن. بعد گفتیم بهتون پس نمیدیم، تازه میخواییم فیلماش هم رمزگشایی فیلمای اینو میتونید رمزگشایی کنید، اینا این کدینگ شده و نمیدونم چی شده و کجا اینا، گفتیم باشه. بعد نشون دادیم این پایگاه فلانجای پاکستان این بلند شده اینجوری اینا، خب باشه حالا دیگه پیش خودتون باشه، به کسی نگید چه فیلمایی توش بوده و اینا، وارد زندگی خصوصی افراد نشید. گفتیم تازه میخوایم از روش مهندسی معکوس کنیم بسازیم، این یکی دیگه قپیه. حالا میبینید که ما پهبادامون میره کجا میاد. این نتیجه این قدرت معنویه که ولایت به جامعه داده. حالا تو همین قضیه پهباد هم همینجوری بود دیگه، اول من گفتن چی و کجا، گفتیم بابا ما از اولش داشتیم رصد میکردیم، نمیخواستیم بزنیم دیگه، اومد تو مرز ما زدیم، بابا مگه اینو شما رادار مگه میگیرین و اینا، نشون دادیم مسیرش رو، واقعا داشتیم رصد میکردیم. بعد فرمانده حافظ سپاه گفت رصد که میکردیم چی، تازه اون هواپیما با سرنشینه بود، اونم داشت کنارش میرفت، اونا دیگه ما حالا خیشتنداری کردیم نزدیم. سری ترامپ اومد پشت میکروفون گفت ما از ایران تشکر میکنیم که اون هواپیمایی که سرنشین داشت اونو نزده، تشکر میکنه به جای، یعنی اینو اگر کشور دیگه زده بود خاکشو به توبره میکردن، فردا اون کشور وجود نداشت. ما توی کشوری داریم کار میکنیم که دور تا دورمون پایگاه‌های نظامی آمریکاست، اما نه ما میترسیم نه اونا جگرشو دارن که کار احمقانه‌ای بکنن. این قدرت معنویه که ولایت به ما داده، این یکی از کارکردهای ولایت. خیلی خوب، انشالله این بحث ها خوب روش فکر بشه. ببینید رفقا، من اولین جلسه گفتم الان باز یادآوری میکنم، خدا میدونه این بعضی از این حرفایی که من برای شما میزنم، اگه توی جلسه بود که پدر مادرهای شما بودن نمیزدم، معلمای شما شاید اگه توی جلسه بود که معلمای شما بودن نمیزدن، یعنی فضای ذهنی فرق میکنه. شما یه دورهایی رو گذروندید، شما بعد از 41 سال حکومت ولی خدا بر کشور ما دارید این حرفا رو میشنوید، و میشه به شما خیلی حرفا رو زد که به نسلای قبل‌تر از شما بعضی از این حرفا رو نمیشه زد. پس دقت بکنید، فهم بکنید، این مبنای ایمان ماست، اینجوری این رو بشناسید. انشالله این تمرین ولایت مداری و ولایت پذیری و فهم این مطالب ما رو آماده میکنه برای پذیرش ولایت امام زمان، و اون وقت ما آماده ایم انشالله برای ظهور حضرت. یه سلام بدیم و جلسه رو تحویل بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. همین سلام اگه با توجه داده بشه، با حضور قلب، با معرفت داده بشه، چه قدرتی میده؟ قدرتی میده که طرف از پای روزه پا میشه، با دست خالی جلوی تانک میسته، دعوا میکنن، قرعه کشی میکنن کی بره رو مین بخوابه، معبر باز بشه، مین مگه تیکه پاره نمیشه، بشی اون طرف میدان مین، آقای من منتظر من ایستاده. دیدید محسن حجازی رو، اونی که میخواست سر محسن حجازی رو جدا کنه میترسید، اما محسن حجازی مثل کوه ایستاده بود. تصور کن جهانت شکل یک میدان مین باشد، تصور کن برادر، کربلا شاید همین باشد. این قدرت رو این همین سلام به ما میده اگر که با اخلاص و با توجه باشیم. السلام علیکم.